أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، مسألة بسیار محل ابتراس و آن اینکه آیا شیئی که متنجس شده می تواند با ملاقات با سایر اشیائی که طاهرند این در رطوبه موجب تنجیس متحرات و طاهرات دیگر بشه یا نشه. البته مسلمه که این مسئله بسیار محل ابتراس، که مسلم هر کسی در زندگی مواجه با متنجسات فراوان توی زندگی شخصی خودش میشه، که اگر بنا شد اینها با ملاقات با اشیاء طاهر موجب تنجس بشن، بسیار در زندگی انسانها اثر مفسد فراوانی ایجاد میکنه. یکی از عللی هم که برخی منکر شده اند اینکه متنجس موجب تنجیس غیر بشه، همین جهته که بالاخره اشیاء متنجسات معمولا مورد ابتلاء همه زندگی ها زیاد واقع میشه، و اگر بنا شد که هر متنجسی با ملاقات شیء دیگر موجب تنجیس ملاقات دیگر بشه، یک خلل بزرگی اصلا در زندگی مردم پیش آمد میکنه. بخصوص کسی که رفته باشه در کشورهای عربی و مناطق صدور احکام الهی که مکه و مدینه باشه، با شرایطی که در بین عامه مردم اونجا حاکمه، که بچه های کوچک حتی در زندگی در بین مردم با حشر و نشر فراوان هستند و روبرو هستند، یا حتی مواضعی که مشترک مثل آبخورهایی که مشترک بین عامه مردمه، که بچه و بزرگ و کوچک و غیر کوچک همه از اون آبخورها استفاده مشترک می کنن، اگر بنا باشه که موجب برای سرایت بشه به امور دیگری که طاهرن، لا یستقر و حجر علی حجر، و موجب برای این فراگیری نجاست در همه زندگی مردم میشه. لذا یک عامل بزرگی که عده از بزرگان ما منکر شده اند که متنجس موجب تنجیس غیر نمیشه، همین مسئله ابتلاء عمومی است که اگر بنا باشه متنجس موجب تنجیس غیر بشه، باید دست از همه چیز شست، زیرا اینکه انقدر دایره ملاقات ها با هم زیاده که موجب میشه آدم از همه چیز دست برداره و کنار قرار بگیره، که نوادا اون چه که دست بهش میزنه این بالواسطه متنجس شده باشه. به خصوص که به قول مرحوم استاد، خب خیلی از این کارگرهایی که ابزاری را برای کار خودشون به کار میگیرن، مثل تیشه و کلنگ و غیر ذالک، اینها را در همه موارد، حتی در بالوها، حتی در کنیفها از همین استفاده میکنن، و بدون اینکه تطهیر کنند با همین ابزار در مناضع دیگر منازل مردم، حتی در مساجد و غیر ذالک، از همین ابزار استفاده میکنن، و اگر بنا باشه که موجب سرایت بشه، باید کم کم جا برسیم که حتی در دیوار مسجد را هم باید تطهیر کنیم، زیرا احتمال میدیم که این کارگر با همون کلنگی که قبلا در کنیف استفاده کرده در مسجد و امثال ذالک هم به کار گرفته باشه. لذا از این جهت و جمعی گفتن، حالا هم بر اساس قانون اسر حرج و هم بر اساس تسهیلاتی که در دین مقدس اسلام هست بخصوص در امر طهارت و نجاست نمیتوانیم حکم بکنیم که متنجسات حتی در غیر مرحله اول، اونی که به واسطه اول ملاقات کرده، اون هم با رطوبت، میگیم اون نجسه. اما در مراحل بعد که مرحله دوم و سوم به واسطه های پنجم و ششم و بالاتر ای ملاقات ها اتفاق افتاده، اگر بگیم همه این مراحل با ملاقات متنجس حاصل میشه، زندگی در حد و حرج شدید قرار میگیره. لذا بعضی تمسک به دلیل و حد و حرج کردن برای نفی نجاست. البته اون دلیل در جلسات قبل گذشت که چون قانون و حد و حرج قانون جزئی و شخصی است، این نمیتوانه موجب رفع نجاست و تنجس و تنجیس متنجس نسبت به همه موارد بشه. بنابراین ما از این دلیلی که مرحوم آقای همدانی هم رو این تکیه میکنه و از دیگر هم رو اون خیلی تکیه کردن، بگیم این دلیل حد اکثر در واسطه اول از کنن که قابل قبول نیست. ممکنه در بساط بعد این دلیل را تصریح بدیم و بگیم چون واقعا اگر بنا باشه به تنجس این طور بشه، تنجیس بشه، چون در زندگی مردم خلل به طور کلی وارد میشه، خب میتوانیم این را توجیه کنیم به اینکه بله، در غیر از واسطه اول سایر وسائط حکم به تنجس و تنجیس متنجس نمیشه. اما این هم یک برهانی پیدا نکردیم براش به این که بگیم فرقی هست بین واسطه اول و سایر وسائل. فقط آمدن شاید از باب این که سیره بر این جاری بوده که مردم مسلمان از متنجسات در واسطه های دوم و سوم و بعد احتیاط نمی کنند، این را شاهد برای عدم تنجیس متنجسات در بساط بعد قرار دادن. اما از طرف دیگر همانطوری که باز در جلسات قبل بعد رسید، اونقدر روایاتی که دال بر اینه که متنجسات هم موجب تنجیسن فراوان در ابواب مختلف، که من جمله روایات موثقه عمار بود در آنجا که گفت آبی که ملاقات کرده با دست نجس باید اون آب را دور ریخت و هر چرا که اون آب باش ملاقات کرده باید او را تطهیر کرد، یا روایاتی که در مورد ظروف و غیر ذلک وارد شده بود که اون روایات هم نشانه این بود که معلوم میشه متنجس در مراحل بعد هم موده به چنجیس میشه. اون روایات هم اونقدر زیاد بود که در درسهای قبل به عرض رسید که نمیتوان از دلالت اونها بر تنجیس متنجسات صرف نظر کرد. لذا این یکی از ابیسهایی است که در فقه حاصل شده برای فقها. حالا اون عده‌ای که منکر تنجیس متنجس هستند به چند روایت هم بخصوص تمسک کرده‌اند که اون روایات را امروز انشاءالله برخی شاید بهترین بررسی میکنیم، که از اون روایات خواستن استفاده بکنن که آقا متنجس اگر ملاقات کرد با شیء دیگری بلو با رطوبت موجب برای تنجیس ملاقی نمیشه. این روایات که حالا هم استاد به هم دیگران ذکر کردن در مقام چند حدیثه. اولین حدیثی که در این باب ذکر شده موثقه حنان ابن سدیره. این روایت فرمود که سمعت الرجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام. حنان میگه من نشسته بودم، یه کسی از امام صادق سوال کرد، فقال انی ربما بلتو فلا اقدر علی الماء، بول میکنم و آبی نیست در اختیارم که بتونم خودم را تطهیر کنم. به اشد و ذالک علیه، این من بر من مشکل درست میکنه، سختم میاد که حالا بالاخره بول کردم و آبی نیست که خودم را تطهیر کنم. فقال، امام در جواب فرمود، اذا بولته و تمسحته فامسح ذکرک بریقک فان وجدت شیئا فقل هذا من ذاک. امام بهش فرمود که حالا که بول کردی و دسترس به آب نداری، با آب دهنت و با ریقت ذکرت را تر کن و بس کن، به اصطلاح ملبس با آب دهن ترش کن، بعدن که در شلوار در جای دیگری اگر رطوبتی دیدی بگو این رطوبت مربوط به آب دهن منه، نه مربوط به این موضع بوله. خب این روایت را مرحوم صاحب صالح در باب 13 ابواب نواقض وضو حدیث هفتم ذکر کرده. خب این حدیث چطور دلالت میکنه؟ خیلی روشنه. برای اینکه اینجا امام علیه السلام به این راه فرار پیدا نشون داد و از کنم که معلوم میشود که امام فرمود برای اینکه دیگه این شکت از بین بره، بیا مقداری با آب دهن ذکرت را تر کن، بعد که اگر احیانا در شلوار در نقطه دیگری رطوبتی دیدی بگو این رطوبت مربوط به آب دهن منه و مربوط به موضع ملاقات با بول نبوده. که اینجا امام فرمود اگر بنامی شد که متنجس موجب تنجیس بشه، خب این با آب دهنش ذکرش را ترک کرده. خانخوا آب دهنم که آب جاری که نبوده، که یه آب قلیلی بوده که در دست حاصل شده، خب وقتی ذکرش رو هم ترک کرده اون آبم اونم متنجس شده. خب وقتی متنجس شده به لباس یا به جهایر بدنم که ملاقات کرده اونم نجس شده. پس این که امام میگه شما بیا راه پراری نشونش میده، پس معلوم میشود که حتی اگر انسان آب دهنش را به ذکرش بماله، به ذکری که بول ازش خارج شده، اون ذکر دیگه متنجس موجب تنجیس آب دهن نمیشه. چون که اگر موجب تنجیس آب دهن میشد خب لا محاله دیگه، پس این راه فراری نبود. خب که خب این آب خودش از کنم بول که نجسه، این آب دهنی هم که شما روی آلتت گذاشتی اونم که متنجس شده، پس دیگه چه راهی است برای فرار؟ امام میگه تو این آب دهنت را روی آلتت بمال و بعد وقتی که رطوبتی در شروال جای دیدی بگو این رطوبت مال آب دهن مال موضع ملاقات نیست، در صورتی که خب بالاخره این آب دهنی که این آقا به آلتش مالیده همه جای آلت ملبس شده دیگه، باید اون آب متنجس شده باشه. در صورتی که امام میگه نه دیگه، بگو این آب آب دهن من بوده و آب اونجا نبوده. خب به این حدیث تمسک شده که پس معلوم میشه که مخرج بول بعد از خوش شدن دیگه با آب دهن اگر ملاقات کرد متنجس موجب تنجیس آب دهن نمیشه. مسلمه دیگه، قهرن در همه متنجسات دیگه موجب تنجیس نمیشه. خب این تقریب را کردن برای اینکه پس معلوم میشه امام به این راه نمایی میکنه که بیا و تا با آب دهنت اونجا بمال تا در نتیجه اون آب دهن دیگه محکوم به نجاست نباشه، ولو اگر آب دهن هم به خاطر ملاقات با موضع بول متنجس میشد خودی که علا کل تقدیر نجس بوده، ولی امام میگه نه نجس نمیشه. خب برای جواب از این گفتن که این از دو حال خارج نیست، یا اینکه این قضیه قبل از استبراء طرف پس کرده یعنی آقای سائل فرض کرده که بول کرده و استبرا نکرده و بعد امر برش مشکل شده، حالا چکا کنه؟ امام بهش راهنمایی کرد یا بعد از استبرا، از دحال خارج نیست. اگر فرض کردیم که قبل از استبرا امام بهش میگه حالا شما که بول کردی استبرا هم نکردی، قهرم بللی که بیرون آمده اون بلل را برای رفع اشتباه با ریق دهنت مشتبه کن تا در نتیجه محکوم به نجاست نشه. که اگه قبل از استبرا روی قوانینی که ما در استبرا خوندیم و بعد انشاءالله خواهد آمد، اگر کسی استبرا نکنه بللی که از او خارج میشه محکوم به چی آیون؟ محکوم به نجاست دیگه، درسته؟ خب این وقت این حدیث دلالت داره به این که از کنم حضورتون که این بلدی که از این آخ خارج شده این محکوم به طهارت حتی اگر استبرا نکرده باشه. اگر استبرا هم نکرده باشه این محکوم به نجاست میشه، در صورتی را که علل قاضی این محکوم به نجاست هست و وگر محکوم به نجاست بود هم صوب و بدن او رو متنجس میکنه و هم وضوعی که گرفته مغز میشه دیگه، درسته؟ چون بلدی که قبل از استبرا خارج بشه از بدن این بلد محکوم بولیت، هم ناقض وضوعی هم موجب برای نجاست سایر مواضع میشه. خب وقت امام علیه السلام میگه حالا برای اینکه شما به این مشکل واقع نشی، بیا مثلا آلتت را با آب دهنت تر کن تا بعد بگی این رطوبتی که حاصل شده این رطوبت مربوط به بول نبوده بلکه مربوط به مثلا ریق دهنت بوده. خواسته امام به این کیفیت بگه پس بنابراین منو استبرا نکردی اما اون آب دهنت موجب شده که خود آب دهن که نجس نبوده، پس بللی که بیرون آمده این بلل ممکن است که محکوم باشه به همون بول تا منکوب نجاست باشه. بعد امام میگه برای اینکه به این مبتلا نشی بیا با آب دهنت ریخ چیز کن تا در نتیجه مردد بشه که آیا این چرا که حاصل شده رطوبتی که در شلوارت بعد حاصل شده آیا از بلل قبل از استبرا تا محکوم به نجاست باشه یا نه این از بلل ریق در نتیجه محکوم به نجاست نیست. امام به این کیفیت یک راهی برای او نشون داده که به این کیفیت از کنم که نجاست برداشته بشه. خب این اگر باشه میفرمند به این که خب بهترشون بکنه امام یک کار دیگه میکرد که به جای این کار رو بکنه بهش بگفت خب ما استبرا کن، چون اگر استبرا کرد خانو خب بلدی که بعد از استبرا بیرون بیاد محکوم به نجاست که نیست. وقتی که محکوم به نجاست نبود خب به جای این که امام بهش بگه بیا تو این کار رو بکن بدون این که استبرا کرده باشی آب دهنت رو روی کذا بگذار تا بعد مردد بشه اون رطوبت بین آب دهن و بین مثلا از کنم اون چی که از خارج شده قبل استبرا، و بهش میگو بیا کار کن تو، پس اقلا استبرا کن که وقتی که استبرا کردی اون بللی که بعد از استبرا خارج میشه اون بلد که علال قاده محکوم به بولیت نیست، اون بلد محکوم به طهارته. و طرفی هم که اون آلتش اون نقطهی که خارج شده اون نقطه هم که به قول شما متنجس تنجیس نمی کنه، خودی که به جایی که بهش امام چی بکنه میگو که خیلی خوب شما که میگید اون نقطه متنجس تنجیس نمی کنه خارج ها، خود اون بلل هم که متنجس نیست خود دیگه راحت دیگه چه احتیاجی به ریق داره؟ تجربه دنه شما که میگید که اگر انبان بود امام به جای این که بین آقا راهنمایی کنه که بیایم چی کاری بکن تا امر مشتبه بشه بهش بگو برو استبرا کن، خب وقتی استبرار کردی، بعد از استبرار بلدی که بیرون بیاد، اون بلد که محکوم به نجاست به ولیت نیست. خب وقتی محکوم به ولیت نبود، خب یا این بلد از اونجا خارج شده یا ریغه، حالا کل تقدیر صاحب پاره دیگه، احتیاج به نجاست پسند. فقط باقی امره که خب این بلدی که بیرون آمده به سر حشبه برخورد کرده، خب شما که بگیم متنجس موجب تنجیس نمیشه دیگه، چه احتیاج به این داشته؟ این پس اگر فرض کردیم که این بلل قبل از استبراء بوده و اگر فرض کردیم که بعد از استبراء این بلل خارج شده باشه و حالا چون بعد از خروج بلل بعد از کنم بزرگ که استبراء باشه، خود در نتیجه وقتی بعد از استبراء بوده این میگه خود چون آب که نداشتم، پس این بلدی که بیرون آمده محکوم به نجاست بوده که امام بهش راه کلب گریز نشون داده دیگه، و الا اگر اون بلد بعد از استبراء هم محکوم به طهارت بود و به قول شما متنجس منجس نبود، خود دیگه احتیاج به این نداشته که امام بهش بگه با ریقتن درست کن، با آب دهنتن بزن، زیرا که خب این بلد که به قول شما بعد از استبراء بوده و متنجس هم که نبوده، چون بلد بعد از استبراء محکوم به ولیت نیست، به قول شما هم که سر حشفه هم که بول ازش خارج شده اونم که متنجس نموشده، چون متنجس منجس نیست دیگه، خب پس اون طاهر بوده دیگه. چرا امام علیه السلام بگه ریقم بگذار تا بعد مشتبه بشه امره؟ توجه کردی چه گفتن؟ پس این دلیل برای این است که
اگر این سوال رو مطرح کنه، پس این بلده که این آب دهان که روی زکر میریزه که اصلا بیفایده یه دیگه، یعنی کار امام لغو بوده،
اصلا کار امام پس که چیز بیعتری بوده دیگه، چون اگر بلل بعد از استبراء بوده و به قول شما هم متنجس منجس میشه، پس اون بلل خودش که طاهره از نظر ما شیعه، خب خودش که طاهره، به قول شما سر حشفه هم که متنجس نشده، پس که چه احتیاجی داشتن گروه؟ این اشکالی که برای این حدیث شده، لذا گفتن که این حدیث دلیل برای این نمیشه که متنجس ملاقه اگر کرد تنجیس نمیشه. آره، این یک حدیث. حدیث دیگری که باز تمسک کرد من این آقایونی که میگن متنجس منجس غیر نیست، صحیحه حکم ابن حکیمه. این روایت میگه سأل ابا عبدالله حکیم، میگه که من بودم و کسی از امام صادق سوال کرد، فقال له ابول، بول میکنم، فلا اصیب الماء، آبی پیدا نمی کنم که خودم متطهر کنم، بقد اصاب یدی شیء من البول، وقتی که بول کردم این مقدار دست من با بول اصابت کرد، قافل شده ما فامسحه بالحائط، آمدن همین دستی که متوسط به بول شده به دیواری یا به خاک مالیدم تا خوش بشه از بین بره، ثم تعرق یدی، بعد دستم عرق میکنه، فامسحه به وجهی او بعض جسدی او یصیب سیبو ثوبی، بعد با همین دستی که عرق کرده میام و از کنم صورتم را یا پال لباسم را امثال زده کرا مس میکنم. قال لا بس. این روایت بر باب ششم از ابواب نجاسات حدیث اوله. خب توجه کنید این حدیث خیلی قشنگ دیگه نشون میده، میگه خب من دستم با بول ملاقات کرده، دستم رو خوش کردم، بعد بعد با همین دست خوش شده آمدم با بسور عرق کرده بودم، عرق مالیدم یا به لباس مالیدم چی کنم؟ امام میگه لا بس. خب مولانا اگه بنا به این باشه که دستی که متنجس شده به بول حتی بعد از خوش شدن متنجس باشه، خب این بچه عرق کرده این دست نجس شده دیگه، اون عرق این که به سر صورت و لباسش مالیده اون هم که متنجسه، باید همه اونا برای بینی تطهیر کنه، در صورتی که امام میگه لا بأسه. پس این دلیل بر اینه که آقا دست اگر خشک شد ولی او متنجس به بول شده باشه، دیگه با ملاقات با سایر امور موجب تنجیس غیر نمیشه. روشنه؟ خب این دلالت انصافا قشنگه، روشنم هست و واضحه. این هم حدیث دیگری که تمسک به این حدیث شده برای ما نحنفی. عرض کنم حضورتون که استاد خوبی از این یه جوابی میده. اون جواب اینه که خب آخه برپس این آقا دستش تر شده بود با بول، بعد خوش کرده، اما دست چقدرش تر شده؟ با بول که ملاقات کرده تمام دست که بولی نشده که، ها یه نقطه سر انگشتی، دو تا انگشتی وسط دستی غیر زاله که ملاقات کرده و خوش شده. خب بعدم که این جایی که ملاقات کرده خشکش کرده که دیگه بعد به قول معروف از خوش معل خوش رنگ بلا تشسبک، خب فرضاً سر انگشتاش با بول ملاقات کرده بوده، به دیوار یا به خاک مالیده، اون نقطه شده چی؟ خوش شده بودم. بعد که عرق کرده، عرق در کجا کرده؟ تمام کف دست که عرق نکرده بوده که، تازه بر پس تمام دست عرق کرده بوده، این از کجا که تمام صورتش را با دست که نمالیده که؟ بله؟ معمولا یه نقطه را مثلا مالیده، اینطور نبود که تمام اون نقطات دستی که متنجد شده
از طرف هم هست آجا همین دست کشیده، ما همین احتمال میدی که همون نقطه نجس
احتمال میدیم. آفرین. پس ما یقین نداریم که اون نقطه ای که ملاقات با بول کرده و بعد خوشش کرده همون نقطه عرق کرده و بعد به همون نقطه هم صورتش یا سایه شده. حد اکثر این یک چیز مردد مشتبهه، یعنی به این معنی که بعد که دستش عرق کرده ممکنه که بعد با عرق این دستش اون صورتش یا لباسی را که باش ملاقات کرده همون نقطه متنجس ملاقات کرده باشه، ممکنه اون نقطه دیگری که طاهر بوده ملاقات کرده. ما هم یه بحثی در علم اصول خوندیم دیگه، میگن ملاقی احد اطراف شبهه محصوره محکومه به نجاست نیست، یه شبهه معروف رو به شبهه عبائیه که اگر بناشو که دو تا مثلا اناییه کاسه یقین داریم یکی از این دو نجسه، حالا اگر آمد یکی از این دو آب با مثلا ریخ پرش، آیا اون پرش هم محکومه به نجاسته؟ میگن نه دیگه، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره محکومه به نجاست نیست، بلکه محکومه به قاضی طهارته. خب بسیار خوب، این آقا به قول شما از کنم که من عرق کرده و عرق دستش هم که خوش بوده، بعد عرق کرده با همین دست خشکی که با بول قبلا ملاقات کرده بوده عرق کرده به صورتش مالیده، از کجا که همون نقطه‌ای که متنجد شده به صورتش ملاقات کرده باشه؟ شاید اون نقاطی را که متنجد بول نشده ملاقات کرده، پس از اون ما شده صورت عرقدار ما با دستی ملاقات کرده که بعض نقاط دست متنجس بوده بعضی هم متاهر بوده. این میشه حد اکثر ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره که محکوم به نجاست نیست. پس اینه نمیشه دلیل گرفت به اینکه حتما اونجی که متنجس بوده او ملاقات شده. اینم روایت دوبار.